بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته سازمان ملل در تازه ترین درگیری ها در کابل 3 تن از کارکنان آن سازمان کشته شدند. جمهوری اسلامی میگوید ممکن است به صورت مشروط پیشنویس مذاکرات وین را بپذیرد، در حالی که قبل میگوید نیازی به تغییر نیست. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید هفته ای 3 تا 4 هزار نفر در ایران به آنفلوانزای خوکی مبتلا می شوند. ساعت 8 بامداد به وقت ایران، چهارشنبه 28 اکتبر 2009 میلادی، 6 آبان ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر، روز بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با دومین مجله بامدادی چهارشنبه. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
سخنگوی سازمان ملل متحد ادریان ادواردز میگوید در تازه ترین درگیری ها در کابل 3 تن از کارکنان این سازمان کشته شدند. گزارش هاکی ساعتی پیش در میهمانسرای کارکنان سازمان ملل در کابل درگیری مسلحانه روی داده است. پلیس افغانستان هم میگوید 5 تن دیگر در همین حمله کشته شدند. یکی از سخنگویان طالبان ساعتی پس از این حمله مسئولیت آن را به عهده گرفت. هم اکنون ستونی از دود بر فراز میهمانسرای سازمان ملل در کابل به چشم می‌خورد. در حالی که جمهوری اسلامی اعلام کرده امروز یا فردا به پیشنویس مذاکرات وین درباره تهیه سوخت راکتور اتمی تهران پاسخ می‌دهد و شاید خواهان تغییراتی در متن این توافق باشد، غرب می‌گوید نیازی به تغییر نیست. یک منبع آگاه در تهران به شبکه تلویزیون العالم و خبرگزاری فارس گفته جمهوری اسلامی پیشنویس را می‌پذیرد ولی خواستار تغییرات ایران خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا سه‌شنبه دیروز در لوکزامبورگ گفت پیشنهادی که به ایران داده شده پیشنهاد خوبی است و به نظر او نیازی به تغییرات اساسی ندارد.
Now they said in 48 hours will be an answer. Let's wait and see what is the answer. But as I said, the deal was a good deal.
وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر میگوید بهتر است ایران به گفته ای او از اتلاف وقت دست بردارد، چرا که همیشه چنین فرصتی نخواهد داشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید جیمز جونز هم هشدار داده اگر جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ایش همچنان مقابله جویی کند، واشنگتن دست به اقدامات ملموس خواهد زد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی مرضیه وحید دستجردی میگوید هفته ای 3 تا 4 هزار نفر در ایران به آنفولانزای خوکی مبتلا می شوند. خانم دستجردی روز سه‌شنبه دیروز همچنین افزود وزارت بهداشت تایید دستورالعملی از وزارت آموزش و پرورش خواسته اگر درصد این مبتلایان در مدارس از حد تعیین شده فراتر رود آن مدرسه را تعطیل کند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید گزارش های مبنی بر عدم اجرای این دستورالعمل دریافت شده که اداره مبارزه با آنفولانزای وزارت بهداشت موضوع را پیگیری کرده و دستورالعمل مجدد ابلاغ شده است. وی افزوده نیمی از مبتلایان به آنفولانزای خوکی را افراد زیر 24 سال تشکیل میدهند. گزارش‌ها از ایران هاکی سه‌شنبه دیروز 3 دانشگاه در ایران صحنه اعتراض‌های دانشجویی بوده است. دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب صحنه شعارهای دانشجویان در حمایت از اصلاح طلبان بود و همزمان بروز تشنج و سر دادن شعارهای اعتراضی در دانشگاه‌های در شهرهای مشهد و اهواز در واکنش به سخنرانی یکی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس گزارش شده است. وبسایت موج آزادی در گزارشی میگوید حدود 2000 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوب طبق اعلامیه‌ای که از چند روز پیش پخش شده بود ساعت 12 در صحنه اصلی دانشگاه جمع شدند. این تجمع که حدود نیم ساعت به طول انجامید بدون درگیری خاصی پایان یافت. همچنین گزارش هاکیس حضور حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس در دانشگاه پیام نور مشهد باعث اعتراض دانشجویان و تشنج در این دانشگاه‌ها شده است. وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی عبدالله نوری میگوید ادامه سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ممکن است در نهایت به گفته او به جابجایی حکومت منجر شود. آقای نوری در گزارش که سه‌شنبه دیروز در وبسایت سازمان ادوار تحکیم وحدت منتشر شده و در جمع شماری از روزنامه‌نگاران گفته است اگر حکومت تمام توان خود را به کار ببرد تا معترضان را وادار به سکوت کند، باید بداند با این شیوه اعتماد از دست رفته باز نمی‌گردد، اگرچه به ظاهر سخنی نگویند.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در دومین مجله بامدادی رادیو فردا از جمله. ترکیه در پی جایگاه‌های محکم‌تری در ایران است. جهان غرب میگوید به جمهوری اسلامی میگوید اتلاف برق نکنید، جای تغییر نیست، فرصت طلایی است، از دست ندهید. از برآمدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه حکومت در ایران یاد میکنید. از دیدگاه یکی از معتبرترین نهادهای اندیشه ورزی و اندیشه پردازی در انگلستان. همه اینها و بیشتر در دومین مجله بامدادی رادیو فردا. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه دیروز به ترکیه پیشنهاد کرد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی باید دو کشور داد و ستدهای تجاری خود را با واحد پولی یکدیگر انجام دهند و شرکت هواپیمایی مشترکی بنیاد بگذارد. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این خبر از قول نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان افزوده است که آنکارا پیشنهادات ارائه شده توسط معاون ریاست جمهوری ایران، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی محمد رضا رحیمی را بررسی خواهد کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نشست هیئت‌های تجاری ایران و ترکیه در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حجم کنونی مبادلات تجاری دو کشور ایران و ترکیه شایسته نیست، از هدف گذاری برای رساندن آن به 30 میلیارد دلار خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود ترکیه باید دروازه ورود ایران به اروپا و ایران هم دروازه ورود ترکیه به آسیا شود. اقداماتی از این دست که منجر به مستحکم شدن روابط آنکارا تهران شود میتواند باعث بروز نگرانی هایی در واشنگتن باشد که متحد اصلی آنکارا به شمار می رود و مدت هاست مسئله برنامه هسته‌ای ایران را با حساسیت دنبال می کند. محمد رضا رحیمی در حالی از برنامه ریزی برای افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور خبر می دهد که در سال 2008 میلادی حجم این مبادلات به 7 میلیارد دلار رسیده بود. ایران بعد از روسیه دومین تأمین کننده ی گاز ترکیه محسوب می شود. جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که مایل به کاهش ارزش دلار در مبادلات تجاری خود است و از مشتریان تولیدات نفتی خود خواسته بود که به جای دلار ارزهای دیگر همچون یورو در ازای دریافت محصولات خود پرداخت کنند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران پیشاپیش برای خرید محصولات ترکیه از لیر استفاده کرده است. وی در ادامه گفت به دلیل وجود تحریم‌ها موانعی برای ایران وجود دارد و به همین جهت ایران مایل به تأسیس یک شرکت هوایی مشترک با ترکیه است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان ضمن بیان اینکه پیشنهادهای ایران را مطالعه می‌کند گفت همکاری میان ترکیه و ایران برای صلح و ثبات در منطقه مهم است. از هنگام روی کار آمدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در ترکیه، این کشور از جایگاه بهتری در ناتو برخوردار شده است. دیدار وی از ایران بر نگرانی ها مبنی بر اینکه ترکیه ممکن است به متحدان غربیش پشت کند و نقش مهمتری در خاورمیانه برای خود طلب کند، دامن زده است. تانر یلدیز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که امیدوار است آنکارا و تهران قرارداد 3.5 میلیارد دلاری گسترش بخشی از بزرگترین منطقه گازی جهان را در ایران نهایی کنند. ترکیه پیش از این گفته بود گاز ایران میتواند از وابستگی قاره اروپا به گاز روسیه بکاهد.
شاهین بشیری در پی تأخیر در پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافقنامه وین برای غنی‌تر کردن اورانیوم ایران در خارج از آن کشور، شماری از کارشناسان و تحلیلگران میگویند که احتمالاً اختلاف‌هایی بر سر این توافق میان جناح‌های حاکم بر ایران پدید آمده است. دکتر بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله تحلیلگرانی است که در گفتگو با نادر صدیقی از رادیو فردا همین عقیده را دارد.
به نظر میاد که اختلافات درونی مقداری باعث شده که این جریان به تعویق افتاده. اگه توجه بکنیم که این پیشنهاد در واقع در وهله اول آقای احمدی نژاد مطرح کردن، یعنی قاعدتا یه بخشی از رهبران جمهوری اسلامی میخواستن به این ترتیب پیش برود، ولی خب از پاره واکنش های دیگه مثلا واکنش آقای لاریجانی یا مثلا آقای بروجردی اینجوری به نظر میاد که خب اختلاف توشونه. منتها مبنای اختلافشون من تردید دارم مبنای تکنیکی باشه، چون مثلا آقای لاریجانی گفتن که غربی ها میخوان فریبکاری بکنن، اورانیوم غنی شده ما رو از ایران ببرن بیرون. مگه اینکه مخالفت اصولی با کل جریان بشه؟ خب مخالفت اصولی با کل جریان بشه یعنی اینکه کل موافقت نامه رو تحت سوال قرار بدن، خب واقعا تشدید جدی مناقشه. یه چیز مهم هم که هست که موضوعی که انتخاب شده در واقع موضوع آسونیه، یعنی دلالت بر این داره که طرفین قصد توافق داشتن و الان وسط راه به هم زدنش عواقب داره.
آقای دکتر بیات، اگر که دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای احمدی نژاد، موافقت بکنه با این قرارداد و مجلس شورای اسلامی به رهبری آقای لاریجانی با آن مخالفت بکنه، در اون صورت این قرارداد جنبه قانونی پیدا نخواهد کرد و مشکل همچنان باقی خواهد ماند؟
بله قطعا اینجوری خواهد بود، ولی من تردید دارم که دعواها آنچنان بالا بگیرد که سر یه همچین موضوع اساسی به هم بزنن قرارداد. و یکی از این لحاظ که خب طرفداران آقای احمدی نژاد کم نیستن در مجلس از یک طرف، و از طرف دیگه خب یک موضوع اساسی واسه کل جمهوری اسلامیه که بعد مدت‌ها به پیشنهاد خودشون وارد یک روندی شدن که وسطش به همش بزنن غیر ممکن نیست، اما بسیار نامحتمل است.
در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه، چند تن از مقام‌های ارشد این اتحادیه مانند آقای سولانا گفتند که پیشنویس گفتگوهای وین نیازی به تغییرات اساسی نداره. حتی وزیران خارجه لوکزامبورگ و فرانسه واکنش تندی نشان دادند و هشدار دادند که از جمهوری اسلامی پاسخی روشن و جدی طلب می‌کنند. نظر شما در این زمینه چی هست؟
خب اتحادیه اروپا فشار رو سر این موضوع افزایش داده، چون خب میدونن که قدم اول برای وارد شدن به مذاکرات جدی به طرزی که توافق شده روش برداشته شود. چنانچه برداشته نشود یعنی کل جریان به هم خواهد خورد. اروپا مدت هاست که علاقه داره سر این موضوع که توافقی صورت بگیرد. خب به این وسیله فشار رو افزایش دادن. صحبت های آقای کوشنر رو شنیدم، وزیر خارجه فرانسه، که خب ایشون اخطار کرده که این رفتار ایران باعث وقت کشی توی کل جریان نشه. من شخصاً بعید میدونم که ایران از این موضوعی که الان مطرحه بتونه و حتی بخواد که وقت کشی بزرگ بکنه، و فکر میکنن دعوای درونیه. به لحاظ درونی ایران قدم خیلی بزرگیه. دولت ایران تا این حد تبلیغ کرده سر مسئله هستی، مسئله هستی رو کرده مسئله حیاتی، کرده مسئله حیثیتی. حالا یک عقب نشینی به این شدت و حدت واسه خیلی ها قابل فهم نیست. در این حال مفید بودن این کاری که الان قرار صورت بگیره هست، یعنی که یه مفری واسه عقب نشینی باز گذاشته وزیر خارجه ایران در صحبتهایی که همین امروز یا دیروز کرده. خب اتحادیه اروپا طبیعتاً علاقه دارن که موضوع به سرعت فیصله پیدا کنه و وارد بخش جدی مذاکرات بشن، و خب نمیخوان که استمرار پیدا بکنه این وضعیت معلق.
دکتر بهروز بیات، اختلاف سران تهران بر سر اورانیوم ایران. در ادامه مجله بامدادی، از جمله ایران زیر چکمه های سپاه، از دیدگاه یکی از نهادهای اندیشه ورزی انگلستان، تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آیت الله روح الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی زمانی آن را با صراحت هرچه تمامتر از هر گونه مداخله‌ای در امور سیاسی ایران نهی و منع کرده بود، اکنون به نماد اصلی قدرت در آن کشور بدل شده است. اما قدرت آن به زودی به مانع برخواهد خورد. این جوهر نتیجه گیری تازه‌ای در مقاله‌ای در چتم هاوس، یکی از معتبرترین نهادهای اندیشه ورزی یا اتاقهای فکر در انگلستان است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از شهران تبری در لندن.
دکتر دیوید معتدل در این مقاله می نویسد منابع اطلاعاتی آمریکا می گویند تأسیسات هسته‌ای قم در نزدیکی پایگاه نظامی در این شهر تحت کنترل سپاه پاسداران است. همچنین تحلیلگران مسائل ایران بارها متذکر شدند که سپاه پاسداران کنترل شرکت‌های بازرگانی و آزمایشگاه‌هایی را که برای برنامه هسته‌ای ایران اهمیت دارند تحت نفوذ خود دارد. او میگوید به عنوان ناظر میتوان از این موضوع به دو نتیجه رسید. اول اینکه این ارتباط نظامی ادعای ایران را مبنی بر غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش مورد تردید قرار میدهد، به خصوص که سپاه پاسداران کنترل موشک‌های غارپیمای ایران را نیز در اختیار دارد. اما نتیجه دوم و مهمتر این که برملا شدن تأسیسات قم در نزدیکی پایگاهی نظامی نشانه دیگری است از آنکه پاسداران بیش از هر وقت در برنامه هسته‌ای ایران نفوذ یافتند. انتخابات پرتنش 22 خرداد نشان داد که برنده واقعی در ایران کیست. یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه کمی پس از پیروزی محمود احمدی نژاد گفت بگذارید قدرت را در دست بگیریم. این بزرگترین پیروزی سیاسی است، نقطه عطفی که معرف اساسی ترین تغییر در شرایط سیاسی ماست. دو روز پیش از انتخابات 22 خرداد، وقتی به نظر می رسید پیروزی اصلاح طلبان قطعی است، جوانی هشدار داد که هر گونه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد. و چند روز پس از بیرون ریختن مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات، این سپاه پاسداران بود که در دفاع از منافع مالی و سیاسی خود اعتراض مردم را به شدت سرکوب کرد. بیشتر اعضای کابینه 21 نفری آقای احمدی نژاد از سپاه پاسداران هستند و پست‌های کلیدی را دارند. معامله چند هفته پیش سپاه در خرید سهام عمده مخابرات از جمله تلفن‌های همراه در سراسر کشور بزرگترین معامله تجاری در تاریخ بازار بورس تهران بود. مقاله چتم هاوس می نویسد احمدی نژاد علی‌رغم وعده‌هایش به مستضعفان و اینکه پول نفت را سر سفره آنها خواهد برد، بلافاصله شروع به تصفیه نظام از قدیمی‌ها و آوردن سرسپرده‌های خودش یعنی فرماندهان سپاه و اقوام آنها کرد. او بدون اتلاف وقت قراردادهای عظیم دولتی را به سپاه پاسداران داد، به طوری که شرکت قرب، یکی از شرکت‌های اقماری سپاه در قرارگاه خاتم الانبیا، به یکی از بزرگترین مجموعه‌های مالی در خاورمیانه بدل شد. مقاله نشریه چتم هاوس سپس به تفصیل از قراردادهای چندین میلیارد دلاری که بدون گذاشتن مزایده به سپاه داده شده و ارتباط مالی و تجاری سپاه با بنیادها صحبت می‌کند. اما در آخر نتیجه می‌گیرد که قدرت سپاه محدودیت‌هایی دارد و می‌گوید نظامی شدن قدرت در ایران با مخالفت‌های شدید روحانیون و بانیان جمهوری مواجه است. این مقاله در پاسخ این که آیا حکومت مذهبی پیچیده ایران به یک دیکتاتوری نظامی ساده بدل شده میگوید نه لزوماً. قدرت پاسداران به زودی با موانع خود روبرو خواهد شد. چه پاسداران نهادی تک مرکزی نیست و بسیاری از چهره های مذهبی و غیر مذهبی در آن نفوذ دارند. ناظران سیاسی خبرهای مربوط به تشکیل واحدی جدید در سپاه به نام حیدریان را که صرفاً برای حفظ امنیت رهبری است نشانه تزلزل در اعتماد خامنه ای به سپاه می دانند. این مقاله می گوید در واقع به نظر می رسد که پیشرفت نفوذ پاسداران فقط به دست خود پاسداران و با شکاف در میان آنها می تواند متوقف شود.
شهران تبری از لندن گزارش می داد. ساعت 4:48 بامداد، به وقت لندن 8:18 بامداد، به وقت تهران.
نگاه چهره های شاخص فرهنگ و هنر ایران به وضعیت فرهنگی، ادبی و هنری ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری. برنامه ای از کیانوش فرید هر روز ساعت 18 6 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 23 11 شب از رادیو فردا.
دو فیلم ایرانی درباره علی ساخته اصغر فرهادی و کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی در بخش فیلم های جهان جشنواره معتبر انستیتوی فیلم آمریکا در تئاتر چینی هالیوود به نمایش گذاشته خواهد شد. فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا از لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با مدیر گزینش فیلم‌های این جشنواره، منتقد سینمایی نشریه دیلی ورایتی رابرت کولر. فیروزه خطیبی:
فکر تأسیس انستیتیو فیلم آمریکا یا AFI، یک مؤسسه حفظ و اشاعه آثار سینمایی آمریکا و جهان، برای نخستین بار در باغچه گل سرخ کاخ سفید توسط لیندون جانسون، رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح شد. در طول 6 دهه گذشته این مؤسسه غیر انتفاعی هر ساله نه تنها گزینه ای از بهترین آثار سینمایی جهان را برای هزاران تماشاگر در قلب هالیوود به نمایش گذاشته است، بلکه در کنار آثار فیلمسازان مهم و شناخته شده، آثار برخی از مستعدترین فیلمسازان جوان و نوظهور را نیز به تماشاگران خود ارائه داده است. در جشنواره امسال AFI، علاوه بر فیلم‌های برجسته چون Precious، داستان زندگی دختر بچه چاق سیاه پوستی که برای فرار از دردهای زندگی روزانه به عالم وهم و خیال روی می‌آورد، یک فیلم تازه با شرکت رابرت دونیرو و درو بریمور به نام همه حالشان خوب است، مرد تنها، داستان زندگی تام فورد، طراح مد همجنسگرای آمریکایی، و انیمیشن تازه‌ای به نام فانتاستیک مستر فاکس، دو فیلم از آثار کارگردانان ایرانی نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. فیلم درباره الی اثر اصغر فرهادی، داستان سفر پرماجرای چند دوست به کناره‌های دریای خزر است و در آن زندگی طبقه متوسط و جوان ایران امروز بررسی شده است. در فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد که تازه ترین اثر بهمن قبادی، کارگردان سرشناس کرد تبار ایرانی به شمار می رود، به مسائل و مشکلات زندگی جوانان شهرنشین ایرانی پرداخت شده است.
حقیقتو نمیگی، هیچ کمکی نمیکنه.
چش، راستش میگم. آقا، بگو. تو قرآن مجید کمکم کن. فیلماش مال خودم آقا جواب. منم عاشق موسیقی و عاشق فیلم و سینما و اینا. مال خودم. صحنه هارون نداره. صحنه بد نداره. توش فیلم محمد رسول الله هست. به ملت هم داره. عمر مختار هست. فیلم مسلمانی هست. حضرت عیسی هست. حضرت موسی هست. حضرت نوح هست. حضرت یونس هست. همه اینا هست. همه چی توشه. فیلم خوب است. امریکایی هست. من تازه فیلمای امریکایی به قرآن مجید به خاطر این ماجرایی که الان امریکا واسه ما تعریف کرده، من ملت تعریف کردم که فیلم امریکایی توشید. به امام حسین هست. من فیلم اروپایی و هنرمنده هست هست که شما فکر کنید توش خوبه. به امام حسین دوست دارم شما اکتاتشو ببینید.
حالا اونا هیچی.
رابرت کولر، منتقد سینمایی مجله معتبر دیلی ورایتی چاپ لس آنجلس و کیوریتور جشنواره AFI، کار گزینش فیلم‌های امسال فستیوال را بر عهده داشته است. کولر با همسری ایرانی علاقه خاصی به جنبه‌های گوناگون سینمای ایران دارد. او در مورد انتخاب دو فیلم درباره الی و کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد به رادیو فردا می‌گوید:
Among the several films from Iran that that I viewed this year, both about Ellie and No One Knows About Persian Cats, stood out from.
از میان تمام فیلم هایی که من امسال از فیلم سازان ایرانی دیدم، این دو فیلم بیش از همه توجه مرا به خود جلب کرد. درباره الی، به نظر من نمونه ای از نوع تازه ای از روایتگری دراماتیک در یک فیلم ایرانی که از جنبه های شخصی گوناگونی نیز برخوردار است. در مورد فیلم تازه بهمن قبادی هم باید بگویم به عقیده من این فیلم یک تغییر جهت عمده و عمیق از روال همیشگی کارهای سینمایی این فیلم ساز است. ما تاکنون قبادی را به عنوان یک فیلمساز اهل کردستان با قصه های از آن سرزمین شناخته ایم، اما در فیلم تازه کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، او به روایت زندگی جوانان شهرنشین تهرانی و فرهنگ زیرزمینی آنها پرداخته است. این خیلی جالب است که فیلمسازی که شما فکر کرده اید کاملا می شناسید و به سبک و شیوه کاری او خو گرفته اید، ناگهان با یک جهش بزرگ به نوعی فیلمسازی کاملا متفاوت روی بیاورد. برای من این مسئله درباره فیلم قبادی خیلی جالب بود. در این حال مسئله موسیقی راک زیرزمینی در ایران هرچند در فیلمهای دیگر نیز مطرح شده است، اما من فکر میکنم قبادی آن را در این فیلم در ابعادی کاملا متفاوت به نمایش گذاشته است. از رابرت کولر میپرسیم از نظر تأثیراتی که وقایع اجتماعی ممکن است بر روی فیلمساز داشته باشد، این گونه تغییر جهت دادنها از چه عواملی تأثیر میگیرند؟
If you've seen Farhadi's previous films, like Fireworks Wednesday, for example. He had been doing these kind of films.
اگر فیلم‌های قبلی فرهادی از جمله چهارشنبه سوری را دیده باشید، می‌بینیم که این شیوه کار و موضوع خاص را او در اغلب فیلم‌های خود به کار گرفته است. اما برخورد او با موضوع فیلم درباره الی یک برخورد در نهایت بلوغ یافته و به کمال رسیده است. در این فیلم او تمام نقطه‌های فشار زندگی زنان و مردان شهرنشین تنها و با هم را بررسی کرده است. افرادی که به کرانه‌های دریای خزر پناه می‌برند تا از همه چیز فرار کنند، اما تنش‌هایی که در زیربنای اجتماع همه جا حس می‌شود آنها را رها نمی‌کند و فرهادی در نمایش این تنش‌ها به اوج خلاقیت کاری خود به عنوان یک کارگردان آگاه رسیده است. جشنواره سینمای AFI به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و انتظار می رود که اصغر فرهادی و بهمن قبادی نیز همزمان با نمایش فیلم های خود در تئاتر چینی هالیوود در لس آنجلس حضور داشته باشند.
فیروزه خطیبی در لس آنجلس. ساعت 20:55 به وقت لس آنجلس. هنوز چهارشنبه نشده، اما 8:26 دقیقا به وقت تهران. رئالی ها، چارتایی ها، رئالی ها، قول های رئال حتی به خواب هم نمی دیدند که چارتایی ها لقب بگیرند، آن هم در مسافه با حریفی گمنام. اکنون رئال، رئالی ها باید دو هفته ای صبر کنند تا شاید در خانه انتقام بگیرند. تازه های جهان پرتکاپوی ورزش، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه استقلال از سطح جدول پایین آمد و سپاهان جای آن را گرفت. تیم فوتبال استقلال تهران در اصفهان با 1 از ذوب‌آهن شکست خورد و سپاهان که قبلاً در تهران راه آهن را مغلوب کرده بود صدرنشین شد. دیروز در همدان پاس 2-1 از سد فولاد خوزستان گذشت و در قم سپاسی شیراز با همین نتیجه یعنی 2-1 بر سبا پیروز شد. دیدار استقلال اهواز با ملوان در اهواز 2-0 به سود استقلال بود و در بوشهر بازی شاهین و پیکان بدون گل ماند. به این ترتیب در پایان هفته 14 لیگ برتر پس از سپاهان که با 25 امتیاز اول است، تیم‌های استقلال، ذوب‌آهن و پیکان هر سه 24 امتیازی و به ترتیب دوم تا چهارمند. سپاسی و پرسپولیس هم در رده‌های پنجم و ششم ایستادند. در اسپانیا دیشب تیم رئال مادرید در جام حذفی باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری از یک تیم گمنام شکست خورد، آن هم با نتیجه 4-0. تیم آلکورکون که در لالیگا اسپانیا جایی ندارد و از تیم‌های منطقه‌ای در حومه مادرید است، ظرف 52 دقیقه 4 بار دروازه معروف‌ترین تیم کشور را گشود.
دل آلکورکون! ویوا لا رپوبلیکا دلا کوپا دل ری! گل 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 گل!
بازی برگشت دو تیم در جام حذفی اسپانیا دو هفته دیگر در زمین رئال مادرید برگزار خواهد شد. انگلیس ها هم دیشب 5 مسابقه از بازی های جام اتحادیه باشگاه ها را که به لیگ کاپ معروف است برگزار کردند. از جمله منچستر یونایتد 2-0 در زمین تیم 10 بارنزلی به دست آورد. البته هر دو گل شیاطین سرخ پیش از دقیقه 63 که بارنزلی 10 شد به ثمر رسید. تاتنهام نیز همین نتیجه را در لندن مقابل اورتون کسب کرد و پورتسموس در خانه 4-0 از سد استوک سیتی گذشت. در آمریکا فصل جدید لیگ حرفه‌ای بسکتبال کشور که معتبرترین مسابقه بسکتبال در جهان است از امروز آغاز می شود. برای ایرانیان حضور حامد حدادی نخستین ایرانی که در NBA بازی کرده جذابیت خاصی دارد، هرچند که تیم ممفیس گریزلی موفقیت چشمگیری در فصل گذشته به دست نیاورده. نخستین حریف گریزلی، تیمی که حدادی عضو آن است، در فصل جدید تیم پیستون دیترویت است. و در جهان تنیس در بخش زنان، ونوس ویلیامز آمریکایی صدرنشینی در جدول بهترین بازیکنان را از دست داد و جای خود را به دینا راسافینا از روسیه داد. بازیکن روسی با اختلاف 155 امتیاز از مجموع 7731 امتیاز از ویلیامز آمریکایی پیشی گرفته.
حبیب روشنزاده. و در روزی که درست 123 سال پیش فرانسوی‌ها مجسمه آزادی را به آمریکا هدیه دادند تا تا در بندرگاه نیویورک قد علم کند، نیم ساعت موسیقی نوش جانتان، نوش جان گوشتان، تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا. خدا نگهدار. علیرضا طاهری در انتظار خبرهای تازه با رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هلن، ترانه ما. صبح خیر، امروز چهارشنبه ششم آبان ماهه و باز هم در کنارتون هستیم که به شما مجموعه ای از بهترین آهنگ ها رو عرضه کنیم. حالا نوبت گروه آبجیز میرسه با ترانه من با تو هستم.
من با تو هستم، از رادیو فردا.
4 سال پس از تأسیس سایت یوتیوب، اکنون تعداد کاربران آن به 1 میلیارد نفر در روز رسیده است. این سایت فوریه سال 2005 توسط 3 نفر که در شرکت پیپل با هم آشنا شده بودند بنیانگذاری شد و در ظرف 1 سال به یکی از سایت‌های تاثیرگذار اینترنتی تبدیل شد. شرکت گوگل سایت یوتیوب را 10 اکتبر سال 2006 به ارزش 1,650,000,000 خریداری کرد. چاد هارلی از بنیانگذاران یوتیوب میگوید: ما می‌خواستیم فضایی ایجاد کنیم که هر کسی که یک دوربین، یک کامپیوتر و یک ارتباط اینترنتی دارد بتواند زندگی، هنر و صدای خود را با جهان به اشتراک بگذارد. در این سایت کاربران اینترنت از سراسر جهان می توانند ویدیوهای خود را به رایگان به اشتراک بگذارند. همکنون در هر دقیقه 20 ساعت فیلم در این سایت به اشتراک گذاشته می شود که معادل 134 هزار ساعت فیلم هالیوودی در 1 هفته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احواله بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا پاشو بیا پیشم،
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Thank you.
بگم شما تصور کنین بریم بشینین تدبر کنین تجسم کنین و تحول کنین فکر کنین بشو از اون گوشتر کنین اوه دفا بلنشین از روی بام کنسرت دارم توی آمستردام اوه ساعت رو نگاه کن 11:30 دیره اوه ساعت رو نگاه کن 20:30 دیره بیا شورت و جورابا از بالکن بودو بودو دافی کفشم و بام کنه بپر در پارکینگ به بازش نونه بده برو لیموزین آتیشینو این همه ماشین پول خونه خدا بده برکت مت که راننده برو حرکه لیموزین بیاده میشیم بر رو بر نگاه میکنین پچ زر رو زر حالا بازی هم هنچی شر رو بر نه منگلی از الال در حال حال دونم میخونم ای کلام تکونی میخوره میپره بالا پایی شما این میپرین مرین میبرین دستاتون رو با من بالا پایی حالا دونم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایی ما دست به دست میبرین بلم کنین دفاع با بزرین زمین
کمی کنی تو رو دستارم از همه دفعی کنارتا بیزارم نمیخوام دیگه بپری بام بام نمیخوام کسی دیگه بپیگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دستارم از همه دفعی کنارتا بیزارم نمیخوام دیگه بپری بام بام نمیخوام کسی دیگه بپیگیر جم جم جم
لیدیز جنتلمن برو بکس که معرفی میکنه گم دوش گم بشتا بیشتا بشی تشویش ریش فلان کردیم با کلیشی پیش سیری شاشی بیا خمتون بشینی پیش من تو بهتون بگه بی داده استداده بی با خودت میگی داده اینا چقدر خفنن از کجا آمدن از جاپنن چقدر فستن اینا چه زبونن بس چه از سوال میکنی بچه اون ته چی دستته پیره کبوری مشروب نخور بخور شیر کار کن زاری خانم میشه یه کفیری بری
نه چه سماش خونه وزی ایک بیری
دخی من قردم بلندم زده سر بخیه ببندم تو بگی من دهنم رو ببندم نه نمیشه جلو بقیه نبندم هرچی میخوام به رب کردن یا بدم میگی ها بیا این و ها نه بنا اون و ها اینجور نخون ها راست شما میدونیم از رب خونا کیا میتونم برم بلا هیچ کدوم ها فقط غربی ها البته بگم فقط بعضی ها در حال حال دارم میخونم ای کلام تکونی میخوره میپره بالا پایی شما این میپرین مرین میبرین دستاتون رو با من بالا پایی دارم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایی ما دست به دست میبرین ولم کنین دفاع با بذارین زمین
کمی دونی تو رو دستارم از همه دفعی کنارتا بیزارم نمیخوام دیگه بپری بام بام نمیخوام کسی دیگه بپیگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دستارم از همه دفعی کنارتا بیزارم نمیخوام دیگه بپری بام بام نمیخوام کسی دیگه بپیگیر جم 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 جم
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
The success of NATO is dependent on the success in Afghanistan.
این گروه خبیث عبدالمالک ریگی ارتباط مستقیم با سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و متاسفانه با سازمان اطلاعاتی پاکستان داره.
ما این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات یک اقدام قانونی و برحق میدانیم.
تو پر از وسوسه ای،
مثل شبنم واسه گل آتش یک بوسه ای
یکی نبود. آهنگی با صدای منصور. قبل از پخش خبرهای این ساعت براتون یه آهنگ دیگه داریم از گروه کیوسک، کفش.
بهتره به من گوش بکنی همینی که من میگم هر زنی که بیرون از خونه از غیر خواهر و مادر من مصادیق بارز فساد و فحشاز همشون این کارن این همه جنگ و دواسه ریشترش آره لانت بکنین داداش مرگ من یواش دو دستم یا مثل من یا که نیستم اونایی که مثل من نیستم اصلا آدم نیستم این سوسولای اینکی که پای روز